شرق بلا. از غم آتش به جهان میزد، اون شب آه دل مهنت کش ما.
بوی جوی مولیان رو میشنوید از رادیو اردبیل. امروز در این برنامه قطعاتی شنیدیم از آلبوم طبیب دل با صدای سیامک شجریان. اینک غزلی از رهی معیری تقدیم حضورتان میکنیم و به دنبال آن قطعی با عنوان آتش رو با هم خواهیم شنید، باز از آلبوم طبیب دل. ترانه سرای قطعی آتش نیز رهی معیری است. همراه خود نسیم سبا میبرد مرا، همراه خود نسیم سبا میبرد مرا. یا رب چو بوی گل به کجا میبرد مرا؟ سوی دیار صبح رود کاروان شب، باد فنا به ملک بقا میبرد مرا. با بال شوق ذره به خورشید میرسد، پرواز دل به سوی خدا میبرد مرا. گفتم که بوی عشق کرا میبرد زخیش، مستانه گفت دل که مرا میبرد مرا. برگ خزان رسید بی طاقتم رهی، یک بوسه نسیم ز جا میبرد مرا.
رفتی و از پس پرده عشق محو رخساره آتشم من، رفتی و از پس پرده عشق محو رخساره آتشم من. گرچه سوزد دل از آتش رشک، با همه ناخوشی ها خوشم من. عشق بی گریه شوری نداره، عشق بی گریه شوری نداره. شمع افسرد نوری نداره، نوری نداره.
در دل تنگ من آتش افروخت، عشق
آتش فروزی که داره.
یاران همراه، بوی جوی مولیان امروز نیز به دقایق واپسین خود نزدیک می شود. به امید دیداری نو از شما خوبان جدا می شویم و شما را به خدای خوبی ها می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
Hörmətli dostlarımız, giramiyar yoldaşlar, bu gecüye Mulyan unvanlı barnama musiqiyə qalib Ərdəbil radiosundan huzuruza təqdim oldu. İnşallah ki, bu barnama da rizayət xatirizi cəlb eləmiş ola. Bizlə yoldaş olun. Thank you.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی میتوان برای همه مشکلات کشور راه حل علمی پیدا کرد. تشویق جوان نخبه به ترک کشور خیانت و دشمنی با کشور است.
رئیس جمهور شورای عالی انقلاب فرهنگی قرارگاه اصلی سیاست گذاری در حوزه فرهنگ است.
تأکید نمایندگان مجلس بر رسیدگی قضایی به قرارداد کرسنت. مجلس با واردات مدیریت شده خودرو موافقت کرد.
تصویب کلیات نقشه راه وزارت اقتصاد برای رونق تولید در ستاد اقتصادی دولت
و آغاز به کار کمیته های هفتگانه مشترک همکاری ایران و افغانستان در سفر نماینده رئیس جمهور کشورمان به کابل. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدی. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. من سهراب دهخان و همکارم خانم بیرانوند خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهیتان می‌رسانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح چهارشنبه در دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی، نخبگان را نور چشمان ملت خواندند و با تاکید بر لزوم تمرکز جامعه علمی و نخبگان برای یافتن راه حل‌های علمی مشکلات مختلف افزودند. ظرفیت نخبگی جوانان ملت ایران می‌تواند زمین ساز پر کردن شکاف علمی کشور با علم جهانی، عبور از مرزهای جهانی علم، ایجاد تمدن نوین اسلامی و تحقق آینده درخشان کشور باشد. حضرت آیت الله خامنه ای با تشکر از مطالب مفیدی که نخبگان در این دیدار بیان کردند، نخبگی را موهبت و نعمتی الهی خواندند و افزودند استعداد و ظرفیت ذهنی تنها شروط تحقق نخبگی نیست، بلکه باید با شکرگزاری و قدرشناسی این نعمت و با کار و تلاش و همت و مجاهدت استعداد و ظرفیت را به نخبگی تبدیل کرد. رهبر انقلاب در همین زمینه افزودند البته قدر شناسی و شکر عملی نعمت نخبگی جوان وظیفه پدر و مادر، معلم و استاد و دستگاه‌های حاکمیتی نیز هست. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند ملت ایران ملتی بالقوه نخبه است و به همین علت از دیرباز هدف جنگ نرم تحقیر کننده استعمارگران قرار داشته تا استعدادها و توانایی‌های خود را فراموش کند و حتی منکر شود و دروغ بزرگ ما نمی‌توانیم را بپذیرد. ایشان با اشاره به خاطرات جواهرلعل نهرو از هند درباره تلاش مستقیم و غیر مستقیم انگلیسی‌ها برای از بین بردن احساس توانایی و اتکای به خود در ذهن ملت هند گفتند، در تاریخ 200 ساله اخیر ایران نیز استعمارگران و حاکمان وقت هم صدا ناتوانی ملت ایران را تبلیغ می کردند که پیروزی انقلاب به این روند پایان داد. رهبر انقلاب غفلت و غارت را دو هدف مکمل استعمارگران از الغای ناتوانی در ملت ها برشمردند و افزودند، وقتی ملتی از توانایی های خود غفلت کرد، غارت او آسان می شود. در واقع غفلت مقدمه غارت و غارت افزایش دهنده غفلت ملت ها از توانایی ها و استعدادهای درونی است. حضرت آیت الله خامنه ای با استناد به آیات صریح قرآن مجید درباره پیامدهای منفی غفلت افزودند: خداوند در کتاب آسمانی هشدار می‌دهد که دشمن می‌خواهد شما از سلاح و دارایی‌های خود غافل شوید تا راحت حمله کند، که این موضوع امروز با توجه به فشارها و جنجال‌ها در دنیا درباره مسئله پهپاد و موشک قابل توجه است. احساس مسئولیت نخبگان نکته دیگری بود که رهبر انقلاب در این دیدار با آن پرداختند و تأکید کردند:
دستگاه حکمرانی کشور نسبت به وضع نخبه مسئولیت‌های مهمی داره، در این تردیدی نیست، و امیدواریم که انشالله مسئولین کشور، خود بنده و دیگران، بتوانیم به این مسئولیتمون به بهترین وجهی عمل بکنیم. لکن شخص نخبه و جوان نخبه هم در قبال مسائل کشور باید احساس مسئولیت بکنه، و گاهی لازمه که جوان نخبه با سختی ها هم بسازه، با سختی ها بسازه. یعنی اینه که از اون نکات اخلاقی بسیار مهم است که باید مورد توجه باشه. این برداشت که همه چی باید آماده باشه، در جای خود باشه تا نخبه بتوانه کار بکنه، این برداشت درستی نیست. گاهی موانع رو بایستی باش مبارزه کنی. تو حرفای بعضی از دوستان هم بود، خب نامهربانی هایی دیده میشه در دستگاه مختلف اداره کشور و حکمرانی کشور نسبت به نخبگان، گاهی نامهربانی میشه، این رو ما میدونیم، مطلعیم. اما اینها نبایستی نخبه رو از ادامه راه و از فعالیت و از تلاش منصرف بکنه و دل سرد نباید بشن. شکر نعمت نخبگی از جمله همینه که بایستی شکر کنه، شکر عملی این است که تلاش کنه، فعالیت کنه. اینها البته بخش دیگری از شکر همین است که توجه داشته باش که این نعمت نخبگی رو خدای متعال به او داده و هر نتیجه‌ای که بر نخبگی مترتب می‌شود در جهت اراده الهی و در جهت رضای الهی قرار بگیره.
نکته دیگری که رهبر انقلاب برای نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی بیان کردند، ضرورت توجه به آینده ترسیم شده و هدف گذاری شده برای ایران عزیز بود. ایشان با یادآوری سخنان چند سال قبل خود درباره آینده ایران و ضرورت پیشتازی در عرصه علم جهانی گفتند:
نخبه علمی بایستی اون آینده‌ای، افقی که برای علم در کشور ترسیم شده، چشم به اون افق بدوزه و به اون توجه داشته باشه. ما گفتیم که باید جوری حرکت بکنیم که در یه فاصله معقول زمانی، بنده اون روز گفتم 50 سال، چند سال قبل، 50 سال بعد ایران منبع علم محسوب بشه در دنیا. یعنی کسانی اگر بخوان به جدیدترین یافته‌های علمی دست پیدا کنن، ناچار بشن فارسی یاد بگیرن. این یه آینده ممکنی است، اینو تعجب نکنید. یه روزی در دنیا همینجور بوده، دانشمندان ما یک روزی در یه برهه‌ای از تاریخ در قله دانش دنیا قرار داشتن، کتاب‌های اونها در دانشگاه‌های غرب و همه دانشگاه‌های دنیا، دانشگاه‌های شرق هم همینجور، یعنی هند و چین و اینها که اون وقت دانشی هم داشتن، مورد توجه و مورد استناد قرار می‌گرفته.
حضرت آیت الله خامنه ای برای رسیدن به این آینده روشن و افتخارآمیز 3 مرحله را ضروری دانستند. اول، تلاش فراوان برای پر کردن فاصله کنونی با خطوط مقدم علم جهانی. دوم، عبور از مرزهای دانش جهانی و عرضه کشفیات نوین علمی به جامعه بشری. و سوم، بنا کردن تمدن نوین اسلامی بر پایه علم نافع. ایشان تاکید کردند اگر نخبگان جوان میهن به این افق روشن چشم بدوزند، حرکت علمی آنها جهتگیری درست خواهد داشت و مشکلات نیز رفع خواهد شد. لزوم آفرینش علمی نکته دیگری بود که رهبر انقلاب در تبیین آن گفتند: امروز کارهای علمی مهمی در کشور در حال انجام است که غالبا جزو شاخه‌های علمی خلق شده به دست دیگران است، در حالی که علاوه بر این باید با خلاقیت و نوآوری قوانین ناشناخته طبیعت را کشف و در تولید علم نوآوری کرد. ایشان مسئله محوری و حل مسائل کشور را از اهداف مهم جامعه علمی کشور خواندند و با برشمردن مواردی مانند مشکلات آب، محیط زیست، ترافیک، آسیب‌های اجتماعی، تخلیه روستاها، نظام پولی، مالی، مالیاتی، بانکی و مسائل نظام تولید گفتند میتوان برای همه مشکلات کشور راه حل علمی پیدا کرد.
حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند در برخی کشورها با وجود آنکه اغلب دانشگاه‌ها خصوصی است اما بودجه های دولتی زیادی به آنها داده می شود، البته نه به صورت فله‌ای بلکه به این شکل که دولت برای دانشگاه مسائلی را تعریف می کند و چنانچه دانشگاه در حل آن مسائل پیشرفت داشت بودجه به آن تعلق می گیرد. رهبر انقلاب از هوش مصنوعی به عنوان یک مسئله مهم و آینده ساز نام بردند و تاکید کردند این مسئله در اداره آینده دنیا نقش دارد و باید به گونه ای عمل کنیم که ایران جزو 10 کشور برتر هوش مصنوعی در دنیا قرار بگیرد. رهبر انقلاب درباره بحث مهاجرت نخبگان گفتند:
یه وقت هستش که یک دانشجویی بر اساس نیازهاش، بر اساس نیازهای فکریش و بعض خانوادگیش مایل بره در یک کشوری تحصیل کنه، این اشکالی نداره. یعنی ما بنده بارها گفتم این مانعی نداره. عمده این است که فراموش نکنه که بدهکار کشورش هست و درس بخونن برگردن بیان. لکن اون چیزی که اشکال دارد مهاجر فرستی است. به منده گزارش دادن، البته مال امروز هم نیست، مدت هاست یه چنین چیزی وجود داره. در بعضی از دانشگاه ها عناصری هستن که جوان نخبه رو تشویق میکنن به ترک کشور. من صریح میگم این خیانت، این خیانت، این دشمنی با کشور، دوستی با اون جوانم نیست. امروز در کشور ما جوانهای نخبه میتونن رشد کنن و در برههایی هم میتوانن برن از یک کشور دیگه استفاده کنن و برگردن. اما اینکه ما یک جوانی رو نسبت به آینده کشور ناامید کنیم، دل سرد کنیم، آینده رو تلخ و سیاه به اون نشان بدیم که او بره و مهاجرت کنه، این به من واقعا یه خیانتی میدونم بایستی دنبال کنیم.
ایشان در ادامه با تأکید بر مسئله مانع زدایی از تولید، مهمترین موانع تولید در کشور را موانع فرهنگی همچون ناامیدی، احساس بی آینده بودن، بی‌همتی، بی‌حوصلگی، راحت طلبی، سرگرمی‌های مضر، احساس ناتوانی و خطرپذیر نبودن برشمردند. حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان با ابراز خرسندی از رشد کمی شرکت‌های دانش‌بنیان بر لزوم افزایش کیفیت این شرکت‌ها تأکید و خاطر نشان کردند در رعایت ضوابط دانش بنیان بودن سخت گیری شود. ایشان با اشاره به دانش بنیان نبودن صنایع بزرگ کشور خاطر نشان کردند باید از با استفاده از شرکت‌های دانش بنیان صنایع بزرگ مانند خودروسازی نیز دانش بنیان شوند. رهبر انقلاب لازمه رشد و تقویت شرکت‌های دانش بنیان را رواج استفاده از محصولات آنها در داخل دانستند و گفتند:
یک شرط لازم برای رشد و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان این است که بتوانیم ما محصولات اونها رو در داخل کشور رایج کنیم. حالا بحث خارج کشور و صادرات رو هم بعد عرض بکنم. در خود داخل کشور مصرف بشه. رایج این است که تولیدی که او می‌کنه دیگه واردات نداشته باشه. بازی عده‌ای جنجال نکنن که مثل قضیه لوازم خانگی که چرا شما گفتید که لوازم خانگی فلان کشور رو مثلا فرض کنید که نیارن. نه، این لازمه رشد شرکت‌های داخلی و تقویت اونها که بتوانن روپای خودشون بایستن لازمش اینه که ما برای اینها بازار در داخل، بازار داخل بازار کوچکی نیست، این بازار در اختیار تولید داخلی باید گذاشت. به خصوص دولت ها و سازمان های بزرگ که اینا بزرگترین مشتری اینان، دولت ها بیشترین مصرف کننده این به صلاح صنایع تولیدات صنعتی و اینها هستن، از اینها تهیه کنن، از دانش بنیان ها تولیدات داخلی رو استفاده کنن، دیگه واردات کمر اینها رو نشکنه. بنابراین البته حالا وقتی که ما میگیم واردات جلوش گرفته بشه، در واقع به کمک کارخانه داخلی و بنگاه داخلی داریم حرف میزنیم، اون بنگاه داخلی هم وظایفی داره، اونا هم باز قیمتا رو گران نکنن، کیفیت پایین نیارن که به کلی بیفایده بشه اون توصیه‌ای که شده.
ایشان زمینه سازی برای صادرات محصولات دانش بنیان را از دیگر وظایف دستگاه‌های دولتی دانستند و گفتند مردم در بعضی کشورها که خاطره خوبی از ایران دارند، حتی نام دو محصول ایرانی را نمی توانند بیان کنند. بنابراین علاوه بر فعالیت دولت و شرکت‌ها برای بازارسازی، بخش خارجی صدا و سیما نیز باید برای تبلیغ کالاهای ایرانی برنامه‌ریزی و اقدام کنند. ایشان با اشاره به گزارشی از معاون علمی رئیس جمهور مبنی بر سهم کمتر از 1% شرکت‌های دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی تأکید کردند. این سهم باید حتماً افزایش یابد و در طول 3-4 سال حداقل به 5% برسد. رهبر انقلاب در پایان نخبگان را آینده سازان و نور چشمان کشور خواندند و افزودند من در دولت‌های قبلی و کنونی برای استفاده از جوانان نخبه در مدیریت‌های میانی و حتی سطح بالا به مسئولان سفارش کردم، اما شما نیز باید خود را آماده و نقشتان را در اداره کشور پیدا کنید. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، آقای ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به نقش نوآوری در پیشرفت علمی و مقابله با دشمنی‌ها گفت در برابر تحریم هر جا تعداد شرکت‌های دانش بنیان کشور زیاد بود بر مشکلات فائق آمدیم. همچنین در این دیدار 6 تن از نخبگان دیدگاه‌های خود را بیان کردند. آقایان محمد امینی رعیا، دکترای مدیریت از دانشگاه علم و صنعت، محمد رضا گنج دانشجوی پزشکی و دارنده مدال طلای المپیاد دانشجویی، مهدی شریف‌زاده دانش‌آموخته دکترای مهندسی شیمی، جواد آزادی پژوهشگر در حوزه فضای مجازی و خانم‌ها رزان چهاردلی فعال و پژوهشگر در حوزه هوش مصنوعی، فائزه فداکار معلم و دارنده مدال نقره المپیاد کشوری در سخنان خود بر این نکات تاکید کردند. اصلاح گلوگاه‌های تعارض منافع برای جلوگیری از اثرپذیری مسئولان در تصمیمات، اتخاذ سازوکارهای هوشمندانه جهت نظارت و پیگیری سیاست‌های کلی نظام، لزوم ارتقاء فرهنگ سازمانی و بها دادن به جایزه ملی فرهنگ سازمانی، افزایش همکاری نیروهای مسلح با وزارت بهداشت برای استفاده بیشتر از سربازان پزشک، اهمیت امنیت کودکان در فضای مجازی و چاره‌جویی برای آن با استفاده از هوش مصنوعی، لزوم هدایت یارانه‌های انرژی از بخش‌های غیر مولد به مولد، ضرورت تحول در سازوکار تربیت معلم متناسب با تربیت انسان طراز انقلاب اسلامی، چاره‌جویی برای پدیده فرار نخبگان از نهاد علم به نهاد تجارت، لزوم تحول در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ریل‌گذاری جدید و جلوگیری از آسیب‌های تحول در حوزه دیجیتال بدون ظرفیت‌سازی داخلی.
اینجا جام جام است، استودیو خبر رادیو ایران. نخستین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور اعضای جدید به ریاست رئیس جمهور برگزار شد. آقای رئیسی در این جلسه ضمن خیر مقدم به اعضای جدید و تقدیر از تلاش‌های اعضای سابق شورا گفت دولت شورای عالی انقلاب فرهنگی را قرارگاه اصلی سیاست‌گذاری در حوزه فرهنگ می‌داند و همه بخش‌های دولت تابع سیاست‌های فرهنگی شورا خواهند بود.
به همه شما خوش آمد عرض میکنم. انشاءالله که قدوم همه شما در این شورا و در این جلسه باعث برکت باشه برای شورای انقلاب فرهنگی که وظایف خطیر و عظیمی رو به عهده داره. برای دولت جایگاه اصلی و قرارگاه اصلی سیاستگذاری فرهنگی همین شورا خواهد بود و همه بخش‌های دولت در سیاستگذاری تابع سیاست‌هایی هستن که در این شورا تدوین و تنظیم و قطعی و نهایی بشه. این سیاست گذاری برای همه دستگاه است. قطعا برای قوای دیگه هم همینطور خواهد بود.
در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن قرائت پیوست حکم صادر شده برای اعضای دوره جدید شورا، مطالبات رهبر معظم انقلاب مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین 9 نفر از اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه به عنوان اعضای کارگروه تحول با هدف بازنگری در وظایف، مأموریت‌ها و ترکیب اعضای حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز چابکسازی دبیرخانه شورا انتخاب شدند. رئیس جمهور هم گفت باید سازوکار قوی ایجاد شود تا مطالبات مقام معظم رهبری و مأموریت‌های اصلی شورا تحقق پیدا کند.
ما در واقع در این شورا یک کارگروهی میخوایم که بتونه مقدمات تحقق این وظایف و مأموریت‌ها که بعضیش مسئله پیچیده نیست، میشه سازوکارشو پیشنهاد کرد، بعد تا این مأموریت‌هایی که در اینجا قید شده انشاءالله تحقق مستمر رو دائمی پیدا کنه.
نمایندگان ملت پیگیر رسیدگی قضایی به قرارداد کرسنت. عضو هیئت رئیسه مجلس نامه 266 نماینده مجلس به رئیس قوه قضاییه درباره این قرارداد را در صحن علنی مجلس قرائت کرد. نمایندگان مجلس همچنین با هدف تنظیم بازار خودرو مجدداً با واردات مدیریت شده خودرو موافقت کردند.
موجب اخلال در نظام صادراتی ایران ولت
نامه 266 تن از نمایندگان مجلس به قوه قضاییه برای برخورد با قرارداد کرسنت.
اون چیزی که مسلمه در این قرارداد رشوه داده شده و اسناد رشوه موجود هست و بر اساس او تعدادی از افراد دستگیر شدن. متاسفانه یه مقداری سهل‌انگاری ها در بررسی این موضوع منجر به این شده که در دادگاه لاهه شرکت کرسنت شکایتی کرده و این شکایت منجر به این هستش که ما رو دارن محکوم میکنن. ما از دستگاه قضایی خواستیم که این موضوع رو واقعا ورود پیدا بکنن
و اما مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان بار دیگر طرح ساماندهی بازار خودرو را اصلاح و تصویب کرد. مجلس در این مصوبه اجازه واردات محدود و مدیریت شده خودرو را از خارج از کشور صادر نمود.
ما گفتیم اگر تولید کننده ای بتونه قطعات خودرو تولید کنه در داخل و صادر کنه یا به هر شکلی خودرو صادر بکنه، از محل عرض حاصل از این صادرات اجازه دادیم خودرو وارد بکنه. به در واقع ما حمایت از تولید داخل هم کردیم.
در بخشی از جلسه علنی مجلس هم نمایندگان به ارائه دیدگاه‌های خود درباره گزارش اخیر کمیسیون اقتصادی از شاخص‌های اقتصادی دولت‌های 11 و 12 پرداختند.
تقریبا تمام شاخص‌ها متأثر فعالیت‌هایی شده که اثراتش رویکرد منفی داده به شاخص‌های اقتصادی کشور. این وضعیت متأثر از دو اقدامه: یک، گره زدن همه آنچرا که به عنوان اهداف برنامه اقتصادی بود در دولت 11 و 12 به موضوع مذاکرات هسته‌ای و حل کردن مشکلات اقتصادی از طریق مذاکرات بود که متأسفانه خروجی اون گره زدن‌ها منجر شد به عدم اتفاق مثبت. نکته دوم، عدم احتکاب توانایی اقتصادی در داخل بود.
مجلس همچنین با تصویب کلیات طرح مالکیت صنعتی وارد بررسی جزئیات آن شد. این طرح به موضوع نخبگان و ثبت اختراعات پرداخته است.
قبلا کاملا به حقوق مخترعین در مواد قانونی اشاره نشده بود. اون مواردی که مربوط به اختراعات در کشور میشه، ثبت اختراعات، حمایت‌هایی که باید قانونگذار و دولت و حاکمیت از مخترعین انجام بده، اونجایی که حقوقی در حاکمیت اینها دارن باید پیگیری بشه.
مجلس شورای اسلامی هفته آینده جلسات علنی نخواهد داشت.
در این جلسه نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر معرفی آقای یوسف نوری به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش قرائت و اعلام وصول شد. قرار است که جلسه رأی اعتماد به صلاحیت و برنامه‌های وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش روز یکشنبه 7 آذر ماه در صحن علنی برگزار بشه. پیش‌بهار خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
رسیدگی به زلزله زدگان هرمزگان مهمترین دستور و کار هیئت دولت بود. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت خطاب به مسئولان از جمله استاندار هرمزگان گفت بازسازی منازل بخش روستایی و شهری آسیب دیده از زلزله با سرعت دنبال شود. در این جلسه استاندار هرمزگان هم گزارشی از وضع زلزله زدگان و امداد به آنها ارائه داد. همچنین آقای رئیسی با اشاره به گذشت 3 ماه از آغاز به کار دولت از دستگاه‌های مختلف خواست تا گزارش عملکرد 3 ماهه خود را به مردم ارائه دهند. رئیس جمهور به وزرای نفت و نیرو هم دستوری ویژه داد، اینکه هر چه سریع‌تر آیین‌نامه مربوط به محاسبه هزینه انرژی مشترکان پرمصرف را نهایی و ارائه کنند.
کلیات نقشه راه وزارت اقتصاد برای رونق تولید همزمان با کاهش تورم در ستاد اقتصادی دولت تایید شد. وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت میگوید سیاست قطعی اقتصادی در ماه‌های آینده رشد اقتصادی، تسهیل محیط کسب و کار، ثبات بخش اقتصاد و مهار تورم است. به گفته آقای خاندوزی درباره ابزارهای کاهش ناترازی بودجه نیز گفتگو شده است.
بنا شد از طریق 2 دسته اقدامات به افزایش تولید و سهولت محیط کسب و کار کمک بشه. ابتدا کاهش استحقاق های تولید و کسب و کار از طریق ثبت محور شدن حدود 1/3 مجوزهای کسب و کار، همچنین تأمین مالی زنجیره‌ای برای تولید کنندگان مختلف و افزایش مالیات بر سوداگری همزمان با کاهش نرخ مالیات بر تولید کنندگان. دسته دوم سیاست‌های مدنظر توجه جدی و حمایت از پروژه‌های پیشران هستند در حوزه مهار تورم که با محوریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه، دو دسته تدابیر بودجه‌ای و پولی اعتباری مد نظر هست. اول به کارگیری ابزارهای سیاست پولی در دستور کار قرار خواهد گرفت، از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها به شکل ماهانه، کنترل نرخ بازار بین بانکی و تکیه بر عملیات بازار باز و مجموعه دیگری از تدابیر مد نظر بانک مرکزی. ابزارهای کاهش ناترازی بودجه هم به تفصیل مورد گفتگو قرار گرفت، افزایش درآمدهای پایدار، کنترل مخارج دولت، فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی و همچنین مولدسازی دارایی‌ها باید در ماه‌های پایانی امسال و سال آینده از اولویت‌های تأمین ناترازی بودجه باشه و همچنین تکیه شد بر ابزارهای کاهش ناترازی‌های ارزی کشور که فشاری رو بر بازار ارز وارد خواهد کرد. سیاست قطعی دولت تمرکز ویژه بر افزایش رشد اقتصادی در ماه‌های آینده و سال‌های آینده و مهار تورم هست.
6251 مبتلای جدید به کرونا در کشور شناسایی شدند که 179 نفر کمتر از مبتلایان روز قبل است. وزارت بهداشت تعداد قربانیان روزانه کرونا را هم 125 نفر اعلام کرد که در مقایسه با سه‌شنبه 9 نفر کمتر شده است. معاون اول رئیس جمهور اقناع مردم را برای تکمیل پوشش 80% واکسیناسیون عمومی کرونا ضروری دانست. آقای مخبر در جلسه رؤسای کمیته‌های تخصصی ستاد ملی کرونا با اشاره به آمار پوشش 100 میلیونی تزریق واکسن کرونا در سراسر کشور گفت: با تلاش و اهتمام دولت و همچنین کمک و همراهی مردم توانستیم آمار تزریق واکسن کرونا به بیش از 100 میلیون دوز را برسانیم و امیدواریم با ادامه این روند و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به سمت ریشه‌کنی ویروس کرونا در کشور حرکت کنیم.
آمریکا با 1282 فوتی کرونایی در شبانه روز گذشته جای روسیه را در صدر جدول فوتی‌های روزانه کرونا در جهان گرفت. روسیه 1240 فوتی داشت. در انگلیس در یک ماه اخیر بیش از 1 میلیون مبتلای جدید کرونا به صف رسیده است. بوریس جانسون نخست وزیر این کشور در واکنش به درخواست‌های بازگرداندن برخی محدودیت‌ها از انگلیسی‌ها خواسته همه‌شان واکسن بزنند. در اتریش مقامات بیمارستانی گفتند بیشتر بیماران کرونایی بستری افرادی هستند که واکسن نزده‌اند. اما اوکراین برای ترغیب افراد به تزریق واکسن مشوق‌های مالی و خدماتی در نظر گرفته است. در آلمان هم مجلس قصد دارد قوانینی تصویب کند که حضور افراد واکسن نزده در مکانها و فعالیت‌های عمومی را محدودتر کند.
آقایان رئیسی رئیس جمهور، قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در پیام‌های جداگانه درگذشت آیت الله محسن مجتهد شبستری را تسلیت گفتند و از خداوند متعال برای ایشان علو درجات و همجواری با ائمه اطهار علیهم السلام را مسئلت کردند. آیت الله محسن مجتهد شبستری عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت، مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام ساعاتی پیش به علت سکته در بیمارستان امام حسین علیه السلام تهران دعوت حق را لبیک گفت. مرحوم مجتهد شبستری نمایندگی ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امامت جمعه تبریز را در کارنامه خود داشت.
رئیس جمهور در تماس تلفنی مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق حمایت از استقلال، امنیت و استقرار حاکمیت مردمی در عراق را موضع اصولی و دائمی جمهوری اسلامی ایران اعلام و تاکید کرد وحدت و یکپارچگی در عراق موضوعی راهبردی است و نباید خدشه‌دار شود. آقای رئیسی خاطر نشان کرد دشمنان ملت‌های منطقه امنیت، ثبات و پیشرفت مردم عراق را نمی‌پسندند و با فتنه انگیزی به دنبال اهداف پلید خود هستند، لذا همگان باید در مقابل چنین توطئه‌هایی هوشیار باشند. رئیس جمهور استفاده از همه ظرفیت‌ها برای آرامش و ثبات در عراق را ضروری دانست و گفت اصل انتخابات را یک دستاورد مهم در راستای حاکمیت مردم عراق بر سرنوشت خود می‌دانیم و همواره بر تعیین سرنوشت ملت‌ها از طریق صندوق آرا تأکید داشته‌ایم و در این راستا از حل و فصل هر گونه ابهام از طریق روندهای سیاسی و به صورت قانونی و شفاف حمایت میکنیم. الکاظمی نخست وزیر عراق نیز در تماس تلفنی خود با قدردانی از حمایتهای بیدریق ایران از ملت عراق گفت نگاه جمهوری اسلامی ایران به عراق همیشه مبتنی بر استقرار و حفظ ثبات و امنیت بوده است.
برآورد اولیه خسارت زلزله فین در استان هرمزگان و آغاز آواربرداری. معاون عمرانی استانداری هرمزگان گفت بنابر اعلام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 3370 واحد مسکونی در زلزله فین آسیب دیدند. آقای مدرس اظهار داشت 2150 واحد مسکونی نیازمند به نوسازی و احداث و 1220 واحد مسکونی نیز نیازمند تعمیرات تشخیص داده شدند. خبر دیگر این که کار آواربرداری واحدهای مسکونی مناطق زلزله زده در این استان آغاز شد.
آواربرداری واحدهای مسکونی مناطق زلزله زده بندرعباس آغاز شد. عباس میرانیپور مسئول دفتر فنی بنیاد مسکن هرمزگان بیشتر توضیح می‌دهد.
در روستای گیشان غربی بررسی که انجام داریم حدوداً 36 واحد نیاز به آواربرداری داره که انشالله ظرف یک هفته آتی در روستای گیشان غربی این آواربرداری انجام میشه.
اما این پایان کار نیست، چرا که حدود 2000 واحد مسکونی در مناطق زلزله زده باید آواربرداری شود.
خانه ما به کلی تخریب، تمام وسایل زندگی زیر آواره.
مهدی رازمند مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بندرعباس هم میگوید پس از پایان آواربرداری ستاد بازسازی برای تشکیل پرونده ساخت مسکن در منطقه مستقر و به متقاضیان تسهیلات اعطا می‌شود.
200 میلیون وام 50 میلیون هم بلا عوضشه برای واحدهای احداثی، برای واحدهای تعمیریمون 50 میلیون تومن، در واقع 30 میلیون وام و 20 میلیون انشالله بلا عوض.
طارق صلح‌شور مدیر عامل جمعیت هلال احمر هرمزگان هم میگوید تا زمان بازسازی و تعمیر خانه ها چادر برای اسکان در اختیار زلزله زدگان قرار میدهیم.
بیش از 3000 دستگاه چادر توزیع شده، متناسب با اون اقلام دیگر هم، اقلام امدادی دیگر هم که مورد نیاز بوده در مناطق متأثر از این زلزله توزیع شده.
این کمک ها برای بسیاری از مردم دلگرمی است.
مسئولین اومدن اینجا؟
آره مسئولین هم اومدن. دستشو در نکنه. غذا آوردن برای مدیروس.
اما مردم میگویند با توجه به سرمای شب این کمک ها کافی نیست.
ما 3 تا پتوت که از آوار بیرون آوردیم پر خاک، اینا همین 11 نفریم داریم همین با چند تا پتوت سر میبریم.
آوار برداری منازل مسکونی در مناطق زلزله زده بندرعباس تا یک ماه آینده به پایان خواهد رسید. اما همچنان امداد رسانی ادامه دارد. امین حسنی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای گیشان غربی، بندرعباس.
در سومین روز سفر نماینده رئیس جمهور کشورمان به افغانستان، کمیته‌های هفتگانه مشترک همکاری ایران و افغانستان آغاز به کار کرد. آقای کاظمی قومی در مراسم آغاز به کار این کمیته‌ها گفت در کمیته‌های کاری نقشه راه همکاری مشترک و چشم‌انداز 5 تا 10 ساله ترسیم می‌شود.
جرامی و حرمتلی اشیدن نرمیز به باختوز و هر وقتوز خیروسون انشالله سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز برنامه لرمزین ادامه سنده شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم اولی.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان، خداوند زیبایی و عطر و رنگ، خداوند پروانه های قشنگ، به نام لطیفی که زبان به بیان او نازد و دل به مهر و جان به عیان. از مهاباد زیبا سلامی عاشقانه نثار محضر پرمهر یکایک شما دوستان و یاران و عزیزان شنونده و همراه برنامه شبهای ایران که از جای جای ایران عزیز صدای ما رو میشنوید. بامداد زیبای پاییزیتون بخیر. بسیار بسیار خوش آمدید. افتخار همراهی شما رو داریم با برنامه شبهای ایران از صدای مرکز مهاباد در بامدادی دلنگیز و پاییزی، بامداد روز پنجشنبه 27 آبان ماه سال 1400 هجری شمسی. خوشحالیم که تا ساعت 2 بامداد میزبان لحظه های نابتون هستیم. از مهاباد زیبا به تمام ایرانیان و هموطنان نازنینم سلام میکنم. بامدادتون بخیر. بامداد زیبای پاییزی شما صدای ما را از شمال غرب کشور عزیزمون و از جنوب استان آذربایجان غربی میشنوید. از همینجا و از مهاباد تا جایی که صدای ما رو میشنوید به اندازه برگریزان آبان ماه عشق و محبت تقدیم شما. پذیرا باشید. اما امشب با همکاران عزیزمون از برنامه شبهای ایران و از صدای مرکز مهاباد با دست پر اومدیم خدمتتون. با گزارشگرمون در مهاباد همراه میشیم. شما رو با مهاباد زیبا و مفاخرش آشنا خواهیم کرد. قرار از مازندران و البرز گزارش بشنویم. از فرهنگ زیبای ایرانی و کردها با هم صحبت میکنیم. کلی ترانه و آهنگ و موسیقی زیبای کردی هم میشنویم و صد البته همونطوری که گفتن یه دست تنها صدا نداره. پس همراهی و مشارکت شما عزیزان شنونده از بخش‌های مهم و جذاب برنامه امشب ما خواهد بود. ضرب المثل زیبا در زبان فارسی هست که میگه یه دست صدا نداره و در زبانهای دیگه هم معادل داره. مثلا در زبان کردی ما میگیم دستک بتن تقی نیا. شما هم برامون از ضرب المثلهایی با همین مضمون و مفهوم و محتوا در زبان و یا گویش محلیتون بگید، یا این که در یک جمله کوتاه برای ما بگین که در این ایام چطور با همراهی همدیگه زندگی بهتر و زیباتر میشه در روزهای کرونایی که براسی دست صدا نداره. شماره تلفن 162 برای همشهریان عزیز مهابادی و 42224000 با پیش شماره 044 برای شما هموطنان عزیز از سراسر ایران که همکنون شنونده ما هستید و شماره هم برای ارسال پیام کوتاه 30443. خب منتظر صدای گرم و پیامک‌های زیباتون هستیم و جا داره عرض بکنم امشب همراه ما جناب آقای شهرام ایراندوست خواهند بود، گزارشگر محبوب و همکار عزیز ما که همین الان پشت خط منتظر هستن و ما بهشون سلام میکنیم. آقای ایراندوست سلام علیکم، وقت عالی بخیر.
درود بر شما، به نام خدا، بامدادتون بخیر. سرکار خانم نوایی، اهالی با صفای ایران، شنوندگان عزیزمون در جای جای ایران نازنینمون، با افتخار امشب و در این بامداد زیبا میشه گفت دیگه سر دیگه خانم نوایی
تقریبا بله هوا سرده،
پاییزی رو به ویژه چند شبیه داریم تجربه میکنیم، انشاءالله گزارش خواهیم داشت خدمت شنوندگان عزیز و به یکی از واحدهای امدادی میرم که در جای خود انشاءالله معرفی میکنیم دوستان و عزیزانی که دیگه شب و روز نمیشناسن، عاشقانه دارن خدمت میکنن، به ویژه عزیزان دلی که الان سر کار هستن، یه خدا قوت جانانه بهشون میگیم و یه گزارش هم عصر آماده کردم که انشاءالله تهیه کننده محترم برنامه تقدیم حضور شنوندگان عزیز شبهای ایران خواهند کرد. با افتخار در خدمت شما هستم اگه سوالی هست.
متشکرم، زنده باشید و امیدوارم که امشب گزارش های پروپیمون برامون بفرستید آقای ایراندوست عزیز. خسته نباشید، مجدد بنده رو قبول کنید و فعلا با شما موقتا خداحافظی میکنم و همراه میشیم با همکاران عزیزم در پخش رادیو که همین الان یک ترانه زیبای کردی از استاد یا بگم از ماموستا حسن زیرک، از مفاخر موسیقی منطقه مکریان برامون آماده کردن که تقدیم حضور گرم شنونده های عزیزمون میکنیم. گواره وجود.
Yeah, I need you.
وقت قشنگتون بخیر. همراه با آرامشی وصف نشدنی و لحظه لحظه زندگیتون مملو از عشق و محبتی خدایی، بسیار خوش آمدید به استدیوی برنامه شبهای ایران. صدای ما را از صدای از مرکز مهاباد میشنوید. براتون لحظات خوب و خوشی رو آرزو میکنیم و آهنگ زیبایی که همکنون تقدیم حضورتون شد با صدای ماموستا حسن زیرک بود، استاد آواز موسیقی کردی، که امیدوارم خوشتون اومده باشه. ما این همه مهاباد میکنیم، دوستان عزیزی که اومدن از نزدیک دیدن و به هر حال زیبایی های مهاباد رو از نزدیک لمس کردن، اونا به کنار. دوستان عزیزی که تا به حال مهاباد رو از نزدیک ندیدن و از زیبایی هاش لذت نبردن، بهتر ما یه معرفی داشته باشیم خدمت حضورشون. مهاباد سرزمین مهتران و بزرگان، شهری با تاریخ کهن و فرهنگی غنیه که طبیعتی بکر و کوهستانی بر زیبایی‌هاش اضافه کرده. مردمی خونگرم و پرتلاش که به غیر از ایام کرونایی همیشه و در همه حال پذیرای مهمانان و گردشگران بوده و هستند، که البته ناگفته نمونه ما در ایام کرونا هم پذیرای هموطنان عزیزمون از جای جای ایران عزیز بودیم. همسفر شبهای ایران عزیزی که هم اکنون صدای ما رو میشنوید، این شما و این هم سفری کوتاه به شهر زیبای مهاباد در یک بسته صوتی کوتاه که با اجرای همکارانم سرکار خانم اسماعیلی، آقای محمدی، آقای مامقادری و البته با همراهی بنده تقدیم حضورتون میشه. بشنویم.
مهاباد از شهرهای خوش آب و هوا در جنوب استان آذربایجان غربی است که ساکنانش به زبان کردی صحبت میکنند.
پوشش زیبای محلی دارند و صنایع دستی همچون فرش، گلیم و گیوه میبافند.
آداب و رسوم متنوع و غذای محلی فرهنگ مردم این دیار را غنی کرده است.
و اما شگفتی های طبیعی و جاذبه های تاریخی مهاباد در شمال غرب کشورمان کم نظیرند.
سهولان،
دومین غار آبی تاریخی ایران بعد از غار علی صدر همدان در 42 کیلومتری شمال شرق مهاباد.
سد مهاباد،
سدی زیبا در نزدیکی شهر که دریاچه پشت آن از دیدنی ها و جاذبه های گردشگری شهر است و رودخانه زیبای آن نیز از پارک سرسبز ملت و از وسط شهر مهاباد می گذرد.
تالاب بین المللی کانی برازان،
نخستین سایت پرنده نگری ایران که با وسعتی بالغ بر 900 هکتار در 30 کیلومتری شمال